حل‌هایی برای مقابله با برزن هراسی رو نشون میده. آگورافوبیا یا ترس از حضور در مکانهای عمومی تأثیرات مخرب و شدیدی رو بر زندگی افرادی که با این نوع اختلالات درگیر هستن میگذاره. اغلب افراد برای بهبود و درمان بیماری خودشون اونقدر صبر میکنن تا به یه نقطه‌ای برسن که از نظر خودشون صرف زمان و انرژی ارزشش رو داشته باشه، در صورتی که این نوع از صبر و شکیبایی کاملا اشتباهه. بهتره در همون مراحل ابتدایی مشاهده علائم این نوع از اختلال در صدد رفع و معالجه اون باشیم. این کتاب جذاب و بدون اصطلاحات خاصی نوشته شده. نکات مفید در مورد حوزه مقابله با هر گونه شکست در طول مسیر مبارزه با بیماری رو نیز در اختیار شما قرار داده. این کتاب از یک مجموعه خودیاری است که از رویکرد درمان رفتاری شناختی با شدت کم پیروی می‌کنه. این نوع از درمان به دلیل وجود پایه‌های قوی و قابل اعتماد از شواهد عینی اغلب اولین انتخاب درمان افسردگی و برخی اختلالات استرابی مثل آگورافوبیا هستش. دوستان گرامی، اگر شما یا یکی از نزدیکانتون به اختلال استرابی آگورافوبیا مبتلا هستید و به دنبال راه درمان می‌گردید، حتما این کتاب رو مطالعه کنید. روز و روزگارتون خوش، خدا نگهدار.
بخش اندیشگاه بود که تقدیمتون شد. در برنامه با هم حرف بزنیم ما همچنان در خدمت آقای دکتر فربود فدایی هستیم و راجع به آگورافوبیا صحبت میکنیم. آقای دکتر، داشتید اشاره میکردید به راههایی که میشه با ترس مقابله کرد، در خدمتتون هستیم.
بله، همونجور که عرض کردم صرفا خودمون رو محدود به آگورافوبیا نمی کنیم.
درست.
چون نکات جالبی در سایر انواع فوبیا هم هست. در کتاب گلستان سعدی یک حکایت کوتاه و جالب وجود داره درباره ندیمی که همراه با امیر سوار بر کشتی شده بودن و این از آب میترسید، خیلی گریه میکرد، داد و فریاد میکرد و اینا، و این امیر متعزی شد، دیگه ناراحت شد. وزیرش به او گفت که من کاری میکنم که این حالش خوب بشه. گفت که این ندیم رو بندازید داخل آب. او رو انداختن داخل آب و بعد از دو سه دقیقه گفت حالا بگیرید بیاریدش بالا. اووردنش بالا، دیدن که ساکت یک گوشه نشسته است. یعنی در واقع ترس او به این ترتیب از بین رفته بود، به خاطر اینکه با خود اون شرایط مواجه شده بود، دیده بود نه با مثل که خیلی هم وحشت آور نیست. و به هر حال این یکی از روش هایی است که امروز برای درمان فوبیاها به کار میره که همون غرق سازی باشه.
درسته.
و البته خب خیلی از بیماران این روش ها رو نمیپسندند، اما میتونه گاهی از اوقات برای فرد مناسب نتیجه بسیار خوبی رو بده.
مثلا آقای دکتر، بعضی وقتا بچه‌ای که از آب میترسه، بزرگترها اونو مثلا توی استخر یه دفعه میندازن یا اینکه توی آب دریا اونو میندازن، بعد این نمیدونم استراب بچه رو بیشتر نمیکنه.
چرا؟ من فکر میکنم با بچه‌ها نباید این کارو کرد. اما اگر یک فرد بزرگسال اومد و گفت که من دچار فوبیا هستم.
درست.
و هر راهی هست به من بگید، من انتخاب کنم. اگر خودش پذیرفت این غرق سازی رو، وقت این کار رو انجام میدیم. برای نمونه فردی هست که دچار فوبیاست در مورد تمیزی و نظافت.
درسته.
به هر چیزی دست میزنه باید فوری دست رو بشوره. یکی از راهی این است که ما دست او رو بگیریم، داخل سطل زباله بذاریم، بعد بهش بگیم بدونه که دستت رو بشوری، حالا باید کارهای مختلفت رو انجام بدی. اینم باز یک روش دیگر غرق سازی است. منتها خود فرد باید با این درمان موافق باشه، بدونه که چه کار قراره بشه، تا اینکه موثر قرار
بگیره. یه پیامک هم به دستمون رسیده، 0919-23-34 گفتن دختر خاله من از تاریکی نمیترسید تا اینکه یک شب خواهرش اونو توی تاریکی ترسوند. حالا همیشه فکر میکنه کسی دنبالشه یا کسی پشت سرش قایم شده. هر جا میشینه حتما باید تکیه بده به دیوار یا یک پشتی. گفتن که چطور میشه کمکش کرد، استراب شدیدی داره.
بله، شاهد مثال خوبی بود که یک محرکی که ایجاد ترس نمی کرد، یعنی تاریکی حالا تبدیل شد به عامل ایجاد ترس.
درسته.
و طبیعی است که روش درمان هم میتونه همون حساسیت زدایی باشه که قبلا صحبتش رو کردیم.
بسیار عالی، ممنونم از شما آقای دکتر. و این کار باید زیر نظر یک فرد متخصص انجام بشه، درسته؟ یعنی که اون دوروبری ها، دوستا، خانواده،
بله بله،
امکان این رو دارن که اونها بخوان ورود کنن به مسئله؟
نه، نمیتونن این کار رو بکنن. علاقمند هستن، ممکنه که همین کلیات رو که میشنوند دوست داشته باشن انجام بدن، اما این کار راه داره، یعنی به همین سادگی نیست. فرض بفرمایید که کسی از حشرات میترسد.
درسته.
ما میایم ابتدا بررسی میکنیم ببینیم ترس‌آورترین وضعیتی که ممکنه او متصور بشه چیه. اینکه یک حشره روی دستش فرزن راه بره، مثلا یک سوسک روی دستش راه بره، این رو بهش درجه 10 میدیم. و بعد یک موقعیتی که در اون ایجاد ترس نمیکنه در نظر میگیریم، مثلا دیدن یک نقاشی ساده از اون حشره.
بله.
ایجاد ترس نمی کنه. این رو بهش عدد 0 میدیم. بین 0 و 10 رو ما موقعیت های گوناگون رو در نظر میگیریم. مثلا حشره‌ای که فرض کنید یک فرم پلاستیکیش رو ساختن برای نمونه، یک تصویر دقیق و عکاسی از حشره که اینا میتونن اینجا استراب بکنن، اینها پشت سر هم و طی جلسات متعددی انجام میشه و اونطور نیست که ما صرفا با دانستن این مسئله بخواهیم
ورود کنیم و درمان کنیم. بسیار عالی، تلفن به دست ما رسید آقای دکتر. بشنویم تلفن ها رو، ببینیم که شنوندگان خوب ما به چه نکاتی اشاره کردن.
با هم حرف بزنیم.
این اختلالات که میگید برای همین به حساب جمعیت شلوغ که طرف ترس داری، نه از بچگی احساس پیدا بشه یا نه از دوره جوانی، نوجوانی و بزرگسالی؟ و درمانش یوری از بچگی باید درمان کنیم یا از بزرگسالی؟ چون بعد چی ترس هست که در کودکی و بچگی پیش میاد و این آیا در بزرگسالی برطرف میشه؟ اینا با تشکر است رولا جعفری فرشته و شیرا.
خیلی وقتا دیدم که مثلا آدمایی هستن که خیلی از مکانهایی که شلوغه میترسن، اضطراب دارن، ولی من فکر میکنم زمانی که اون ترس در حال شروع شدنه، خیلی خوبه اون افراد قبل از اینکه ترس بر اونها غلبه کنه بیان تمرین کنن و حالا تنهایی هم نه، با دوستانشون به اون مکانها برن، ببینن چه اتفاقی میفته.
ممنون از شما شنوندگان عزیز که همراه هستید با برنامه. دو تلفن بود شنیدیم آقای دکتر، در خدمتتون هستیم اگر نکته هست.
برادر ارفان که راجع به این که در چه سنی وجود داره سوال فرمودن، در همه سنی ممکن است که فوبیا وجود داشته باشه و درمان هم در هر زمان قابل انجامه و پاسخ به درمان هم بسیار خوب. در مورد خواهر ارجمند که در مورد ترس از مکانهای شلوغ و این که فرد رو ما مواجهه بدیم با این وضعیت ها، خب البته باید فرد آمادگی داشته باشه و ما هم بدونیم که داریم چه کار میکنیم، روش های درمان رو هم بدونیم. برای نمونه دوست شما که میترسه از ارتفاع، صحیح نیست که دستش رو بگیرید به زور مثلا اون رو طبقه دهان ببرید، چون در این صورت ترس و وحشت او بیشتر خواهد شد.
ممکن ترسای دیگه هم به این ترسش اضافه بشه آقای دکتر.
بله این امکان وجود داره، بنابراین باید طبقه به طبقه از طبقه 1-2-3 به بالا رفت تا به طبقه 10 رسید.
بسیار عالی. یه نکته ای که آقای دکتر توی حالا این مسیری در واقع مسیر این فوبیاها وجود داره، فکر میکنم که خانواده ها، یعنی بپردازیم به نقش خانواده ها و گاهی اوقات بچه با یک ترسی مواجه شده و خانواده حالا دوست داره کمک بکنه ولی آگاهی لازم رو نداره و بچه مثلا میگه من میترسم توی آب شنا کنم، اینجا میان و حالا انگهای دیگری به بچه میزنن که تو نمیتونی، تو ترسو هستی، بچه های همسن تو شجاع هستن و یه جورایی اصلا با اعتماد به نفس بچه بازی میکنن و به لحاظ روانی بچه رو خیلی به هم میریزن.
کاملا درسته و یکی از دلایل موفقیت این گونه برنامه ها از رسانه های گروهی همین است که به مردم میآموزد که چه چیزی جنبه بیمارگونه داره و چه چیزی وضعیت دیگر و این بیماری ها قابل درمان هستند عموماً. و طبیعی کودکی که فرض بفرمایید که میترسه در آب شنا بکنه، خب این رو ما باید به عنوان یک مورد بیماری در نظر بگیریم، نه به عنوان این که بچه از نظر اخلاقی ارزیابیش کنیم بگیم بچه ترسوست، نمیدونم بچه فرض بفرمایید که بی دست و پاییست و از این قبیل چیزایی که بعضی وقتا پدر و مادرها میگن، بلکه باید به او کمک کنیم تا بر ترسش غلبه پیدا کنه.
بسیار عالی. حالا یه سری ترس هم هستن که واقعا پس و خیلی از خانواده ها، خود من به عنوان یک مادر ممکنه که نگران سلامت بچه هم باشم و بخوام از بعضی از فعالیت ها محدودش کنم، ازش بخوام که سر یک زمان خاصی موعد خاصی خونه باشه، توی یک بعضی از ساعات روز از خونه بیرون نره یا تو خیلی از فعالیت های دیگه مثلا شرکت نداشته باشه. این ترس ها رو چجوری میشه آقای دکتر کنترل کرد؟ که چون این ترس رو من به بچه خودم هم قطعا منتقل میکنم دیگه، ممکنه بعد از یه مدت بچه من واقعا اون اعتماد به نفس که باید داشته باشه رو از دست بده و کم کم که بزرگ میشه میخواد وارد جامعه بشه اون ترس ها به سراغش بیاد و منزوی کنه خودش رو، ورود نکنه به اون مسئله. چطور میشه این رو کنترل کرد؟
کودکان از طریق تشویق، تنبیه، تکرار میآموزند و در واقع این پدر و مادر هستند که سرمشق فرزند خودشون در این مورد قرار میگیرند. از طریق تداعی های گوناگون هست که کودکان میتونند تجربه پیدا بکنند و ببینند چه چیزی خوب یا بده. یادمون باشه که ما قرار نیست که کودکی رو تربیت بکنیم که از هیچ چیز نمیترسه، چون بعضی از چیزها واقعا ترسناکه دیگه.
درسته.
برای نمونه بعد از آتش بترسه و یعنی دستش رو داخل آتش میکنه و به این ترتیب است که پدر و مادر فهمیده کسانی هستند که حدود و اندازه ها رو در نظر میگیرند و رعایت میکنند. برای نمونه به کودکشون اجازه میدن که با دوستانشون معاشرت کنند، منتها دوستانی که پدر و مادر خانوادهشون رو میشناسند و خودمون بچه ها رو هم دیدند، نه اینکه رها کنن بگن با هر کس خواستی میتونی فرض بفرمایید که معاشرت داشته باشی.
پس خوبه که با در نظر گرفتن یه سری حد و مرزها آزادی هایی رو هم داد،
حتما با محدودیت ها هم مورد توجه قرار بدید.
بسیار عالی. ما حدوداً 2 دقیقه کمتر از 3 دقیقه فرصت داریم آقای دکتر، تو این دقایق پایانی باز هم از درمان این مسئله میخواید صحبت بفرمایید؟
بله خوشبختانه این وضعیت درمان داره. درمان هم در درجه اول درمان‌های روانی هستند. روان درمانی‌ها کمک می‌کنند. درمان‌های شناختی برای نمونه خدمتتون عرض کردم و پاسخ به درمان هم بسیار خوبه. در نتیجه به جای اینکه نگران باشید فکر کنید که یه وضعیتی دارید که نشان دهنده ترس‌های شماست، نشان دهنده ناتوانی شماست، نه، این یک جور بیماری است که اون هم با درمان برطرف خواهد شد.
بسیار عالی. ممنونم از شما آقای دکتر فدایی. در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم، همچنان با برنامه با هم حرف بزنیم. یه جمع‌بندی کوتاه آقای دکتر و سپس از حضور شما و شنوندگان عزیز مرخص خواهیم شد.
ما با وضعیت‌های متعددی روبرو هستیم که میتونن جنبه بیماری داشته باشن. برای نمونه ما بعضی از وضعیت‌ها رو میگیم ترس. ترس عبارت است از واکنش در برابر یک خطر واقعی. اضطراب عبارت است از واکنش در برابر یک وضعیت تصوری که زمینش در درون روان فرده، تعارض‌ها رو نشون میده. و یا فوبیاها یا هراس‌ها در واقع نشوندنده این هستند که ترس‌های بیمارگونه ایست که متناسب با سن فرد نیست. اینا متعددند، بعضی از اونها در تشخیص‌های جداگانه می‌گنجند. برای نمونه فوبیای اجتماعی، ترس فرد از اینکه مبادا در جمع مرتکب کار اشتباهی بشه. خیلی هم در واقع ترس های اختصاصی هستند، راجع به اشیا، راجع به وضعیت ها، راجع به افراد، جانوران، که برای نمونه ترس از بلندی خدمتتون عرض کردم، ترس از طوفان، ترس از خون،
ترس از مکانهای بسته که خیلی هم شایع هست،
ترس از مکانهای بسته بعد که همه اینا میتونن زندگی فرد رو محدود کنن، اما خوشبختانه با درمان همه اینها قابل حل هستن،
به شرط این که انگ نزنیم آقای دکتر و از یک فرد متخصص برای درمان هم کمک بگیریم.
همینطوره.
بسیار عالی. متشکرم آقای دکتر فدایی که مثل همیشه در کنار ما بودید. استفاده کردیم از مطالب خوب و ارزشمندتون، از حضور خوبتون در برنامه امروز. با شما خدافظی میکنم.
خدا نگهدار.
و ممنون، متشکر از تک تک شما شنوندگان عزیز، سرمایه های اصلی رادیو. انشاءالله که روز بسیار خوب و پرباری در انتظار همه شما باشه. تا برنامه ای دوباره و با هم بودنی دوباره، خود نگهدار.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
وقتی معنیده که ظلمت مود سیاد حجوم خواب و سینه اون شروع کن، روز وقتی معنیده که افتاب چشمون تو از مشرق آغوش طلوع کن، بهار مه وقتی بود که غنچه یک گل سو با خنده ای عشق و فروی لب تو، خزان مه وقتی بود که از هوای خونم دور بکنی گراه گرم جان خواه، عاشق و عاشق ربون مه با هر بل که چه شد تمام لحظمون پرن از عطر خوش نفسات، عاشق و عاشق دربان می با هر پل که چه شد تمام لحظمون پرن از عطر خوش نفسات، بی اختیار اون لحظه ای که مدونه تو پشت پشت گوشکر دونی قربون لوونی که تو گفتن دوستت اومبا یک قدم همیشه عزم جلوون منتظر نه هم یه سال تا که به نوروز برسم تو که بشی هر روزمه با تو نوبه عاشق و عاشق ترابون می با هر پل که چه شد تمام لحظمون پرم از عطر خوش نفسات عاشق و عاشق ترابون می با هر پل که چه شد تمام لحظمون پرم از عطر خوش نفسات عاشق و عاشق ترابون می با هر پل که چه شد تمام لحظمون پرم از عطر خوش نفسات عاشق و عاشق ترابون می با هر پل که چه شد تمام لحظمون پرم از عطر خوش نفسات عاشق و عاشق ترابون می با هر پل که چه شد تمام لحظمون پرم از عطر خوش نفسات عاشق و عاشق ترابون می با هر پل
اخبار تازه های پزشکی جدول پخش برنامه ها دانستنی های پزشکی در سایت رادیو سلامت www.radiosalamat.ir از سایت رادیو سلامت دیدن کنید.
ایران مثل ایرانی آباد ایران آباد ایران آباد ایران.
حالا برام بخونیم.
خورشید.
خب خورشید گفتیم بچه ها، ولی چی نوشته شده؟
خورشید
گیومه باز گیومه بسته
به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان و همراهان عزیز سلام. گیومه نمادی در نشانه گذاری است که در دو جا به کار می رود. یکم، سخنی که به طور مستقیم از جایی یا کسی نقل شود، یعنی نقل قول مستقیم، و دوم در بیان اسمها، لغات و واژگان خاص، عنوانها، اصطلاحات فنی یا علمی فقط برای بار اول. و اینجا گیومه باز گیومه بسته است که هم نقل قولی مستقیم است و هم بیان اسمها و لغات و واژگان خاص. آموزه
زبان فارسی شیرین است، کاخی است که از باد و باران گزند نخواهد یافت، زیرا این بذر سخن در جای جای سرزمین ما به بار نشسته است و با پارسی زبانان آن سوی مرزهای ایران هم مستحکمتر خواهد شد و گلهای تازهی خواهد داد و با میوه‌های شیرین به بار خواهد نشست. من مژگان واعظیان هستم، دوستدار زبان فارسی.
آفرین واژه
به نام او که دلم را قرار می بخشد، یکی طلب کنم از او هزار می بخشد. سلام، محمد حسن ارجمندی هستم، دکترای زبان و ادبیات فارسی. امروز قصد دارم درباره اصطلاح ناویراسته فرمایشات و کلمات جمع مشابه اون سخن بگم. سعی کنیم از جمع بستن کلمات فارسی با الف و ت جمع عربی پرهیز کنیم، به خصوص کلماتی که به حرف شین ختم میشن، مثل فرمایش، گزارش، آزمایش، گرایش و غیره. و این کلمات رو به صورت فرمایشات، گرایشات، آزمایشات و گزارشات به کار نبریم. پس بهتره به جای جمع بستن کلمات فارسی با الف و ت عربی از نشانه جمع فارسی یعنی ها استفاده کنیم و بگیم فرمایش ها، گزارش ها، آزمایش ها و گرایش ها. با تشکر از توجه شما تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
کسی که تاریخ ایران را می شناسد و هویت ایرانی را ارج می نهد، نیک می داند که پاسداری از فرهنگ ملی، زبان و ادبیات پارسی و تقویت هویت ایرانی بیش از مسائل دیگر باعث رشد آگاهی فرهنگی و ملی و زمین ساز همه جهش های مثبت سیاسی و اجتماعی خواهد شد. نوواژگان.
رفته بودم مطب پزشک تا به خاطر سرمای بدی که خورده بودم معاینه بشم، ولی اول باید میرفتم قسمت پذیرش تا کارت بکشم. خانم منشی یهو گفتن آقای ملکان، لطفاً تا وقتی نوبتتون میشه این فیشو پیش خودتون نگه دارید، روش شماره نوبتتون رو نوشته. من به خاطر سرماخوردگی خیلی حوصله نداشتم که بخوام بهش گوش زد کنم که فیش اشتباهه، ولی از اون ورم طاقت نداشتم یکی جلوی روی من از کلمات بیگانه استفاده کنه. پس بلافاصله گفتم سرکار خانم نگین فیش، بگین برگه. خانم منشی منو چپ چپ نگاه کرد و گفت وا. بعدشم با طعنه ادامه داد چشم آقای ملکان. تا نوبتم بشه با خودم گفتم آقا مهدی یادت باشه زین پس به جای کلمه فیش از کلمه‌ای که فرهنگستان زبان فارسی معین کرده یعنی برگه استفاده کنی. مهدی ملکان هستم، دوستدار زبان شیرین فارسی.
زبان رودی جاری است که گذشته را پیموده در حال جریان می‌یابد و به آینده می‌پیوندد. این رود خروشان فرهنگ و تمدن گذشته را به نسل آینده منتقل می‌کند و می‌توان گفت آینه فرهنگ هر ملت است. ادب نوش.
ما یه ضرب المثلی داریم به نام آتش بیار معرکه. اصلا شنیدین این ضرب المثلو؟
درسته، بله کاملا، خودم هم حتی تجربهش کردم.
خب یعنی چی؟
یعنی این که بین دو نفر بخوای دعوا رو بندازی و دعوایی که اصلا اونقدر بزرگ نیست و گنده تر کنی.
واقعا تا حالا آتش بیار معرکه بودی؟
بله بودم قطعا، بین دو تا از دوستان که یکیش خیلی صمیمی بود، دوست نداشتم صمیمیت اونا رو ببینم، یه دعوای سوری و علکی مانند اونو خیلی گنده کردم بینشون و باعث شدم که اون از همدیگه ناراحت بشن.
متشکر از صداقت شما، روز خوبی داشته باشید.
صبح
صحبت‌های استاد محمد رضا صفاری.
تو گذشته موسیقی گسترش چندانی نداشت. خب یه شخص این وظیفه خاصی به عهده‌اش بوده، این شخص بهش میگفتن آتش بیار. چرا؟ اون ضرب و دف که از چوب و پوست بوده توی تابستون و بهار خشک می شده، ایشون یک کاسه آب می زشته، هی هر لحظه اینو خیس می کرده تا